نکاتی عرض کردم و طرح سوال شد یا طرح بحثی شد و بنای این رو داریم که به مدد الهی انشاءالله این مسیر روشنگری و آگاهی از هویت شیعی و آگاهی از مکتب اهل بیت علیهم السلام برای ما مهیا بشود انشاءالله. اگر خاطر شریف بزرگواران باشه، ما جلسه قبل یک سوالی رو مطرح کردیم و اون سوال این بود که آقای شیعه از چه زمانی پدید آمده؟ شروع کردیم یک توضیحاتی رو من خدمت بزرگوارانمون عرض کردم، یه اقوال و دیدگاه هایی که امروز درباره این مسئله مهم مطرح شده رو برای شما گفتیم. من یه اشاره میکنم و وارد بحث امشب میشم. این تذکر دیگه لازم نیست که همونطوری که حاج‌ها هم مطرح فرمودن، به لطف الهی قراره که این جلسات به صورت سلسله وار ادامه پیدا بکنه، لذا زنجیره بحث رو و حلقات بحث رو به صورت منظم پیگیری بکنید تا این مباحث بتونه اون اثر خودش رو انشاءالله داشته باشه. ببینید، این که ما از کی پدید آمدیم، جریان تشیع از کی آغاز شده، یکی از اقوالی که مطرح شده بود و البته این دیدگاه رو بیشتر از طرف مستشرقین داشته، یعنی شرق شناسان غربی میگفتن آقا شیعه احساس حقارت یا ارادت ایرانیان بود. این پیدایش شیعه اینجوری بود. یه عده‌ای اومدن گفتن آقا آغاز تشیع به پس از واقعه سقیفه برمیگرده، ماجرای سقیفه بنی ساعده که جلسه قبل درباره صحبت کردیم یه مقداری و البته جلوتر که بریم مباحث رو تکمیل خواهیم کرد. یه قول دیگری میگفت آقا جریان تشیع یک جریان سیاسی بود، یعنی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از قتل عثمان در سال 35 هجری بین طرفداران عثمان و اون کسانی که مخالف فساد او بودند توی اون دوره یه اختلافی افتاد، یه رقابتی بود، مردم دو گروه شدن، یه عده‌ای طرفداران امیرالمومنین شدن، یه عده‌ای هم گفتن آقا ما هم عثمان رو قبولش داریم. توی دیدگاه دیگری اومدن گفتن آقا پیدایش شیعه به جنگ جمل یا صفین برمیگرد، یعنی توی ماجرای جنگ‌های دوره امیرالمومنین شما نگاه می‌کنی می‌بینی که خب مردم چند گروه می‌شدن، یه عده‌ای طرفداران معاویه بودن، طرفداران سپاه جمل بودن، بصری ها بودن، اهل بصره که عمدتاً از سپاه جمل حمایت می کردن. اینجا باعث شد که یه چیزی به اسم تشیع درست بشه این وسط تا امروز ادامه پیدا بکنه، دیدگاه های غلطی که درباره حقیقت شیعه امروز داره مطرح میشه. توی باور دیگری اومدن گفتن آقا نه آقا هیچ کدوم اینها نیست، شیعه در زمان پیغمبر پدید آمده، در زمان پیغمبر شیعه به عنوان یه فرقه ای تأسیس شد، که این هم یکی از دیدگاه غلطه. یعنی شیعه در زمان پیغمبر به عنوان یه فرقه تأسیس شده باشه، این هم نیست. حالا من دربارش میخوام توضیح بدم. در یه دیدگاه دیگری اومدن گفتن آقا آغاز تشیع به پس از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام یا واقعه کربلا برمیگرد، یعنی بعد از صلحی که امام میبنده یه عده‌ای زیر بار معاویه نرفتن، که میرسیم خیلی مطالب جالبی داره این اتفاقات، و یه عده‌ای خب قبول کردن، مردم چند گروه شدن و حالا شیعه از اون موقع یا بعد از واقعه کربلا این اتفاق افتاده. توی قولی هم که باز از طرف مستشرقین خیلی روی این کار تبلیغی و رسانه‌ای شد، گفتن آقا اصلا شیعه صفویست، یعنی شیعه از زمان صفوی پدید اومده، تو اون موقع آقا نداشتی. این دیدگاه غلط رو هم بعضی تکرار میکنن. و در کنار این دیدگاه های غلطی که خدمت شما عرض کردم، یه دیدگاه غلط دیگری هم مطرحه، اتفاقا خیلی رسانه ایست و شاید شنیده باشن بعضی از دوستانمون بزرگواران، این که شیعه به دست یه یهودی تولید شده. ابن سبع یهودی کسی بود که اساس تشیع رو پایه‌گذاری کرد. این دیدگاه غلط رو هم مطرح می‌کنه. واقعیت مطلب رو شما نگاه بکنید، یعنی از دور که این حقیقت ناب تشیع رو شما امروز نگاه میکنید، میبینی این حقیقت در محاصره این تاریکی ها گرفتار شده. اینقدر پیرامون حقیقت شیعه امروز شبهه دارن تولید میکنن که گاهی اوقات اون جوان ما، نوجوان ما اصلا دیگه سن و سال که نمیشناسه، که دیدیم دیگه طرف یه سن و سالی هم ازش گذشته، یه کلیپ میبینه 5 دقیقه میخواد دینش رو عوض کنه. آقا ما سرمون کلا گذاشتن این نبود، آقا 5 دقیقه بوده یه چیزی دیدی، حالا اینجوری شده. متاسفانه خیلی شبهات، خیلی این فضا فضای سنگینیست و این حقیقتی که در محاصره این تاریکی شبهات امروز گرفتار شده، برای اینکه برگردیم، ما الان ادعایی که نمی کنیم که من از نقطه صفر تشیع شروع کردم، از اون نقطه دارم شروع میکنم، میگم آقا اگرم کسی باورش امروز یکی از اینهاست، حق مطلب و روش علمی اینه که آقا حوصله بکنه، بگه آقا برگردیم تاریخ رو ورق بزنیم ببینیم حقیقتاً کدوم یکی از اینا درسته، یه بار اعتقاد خودمون رو یه ارزیابی بکنیم دیگه، لازمه برای ما. اما یه حقیقتیست بالاخره که در نگاه قرآن کریم می‌فرماید که هیچ دعوت حقی نبوده، هیچ دعوت حقی در طول تاریخ بعثت انبیای الهی نبود، مگر اینکه اینقدر اطراف اون شیطنت شد، شیطان دسیسه کرد، شبه افکنی کرد تا مردم نتونن راه رو از چاه تشخیص بدن. الان درباره همین حقیقت نورانی تشیع ببینید چه سر و صدایی درست کردن. این حرف قرآن کریم هست، این حرف قرآنه. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. آقا نبی کیه؟ ما چند تا پیغمبر داشتیم. خدای متعال می‌فرماید در برابر هر نبی، نبی یعنی پرچم حق، در برابر هر دعوت کننده به حقی، هر پرچم حقی در طول تاریخ، امروز آقا نداره، دیروز نداره، همیشه یه تاریخ همین بوده، چی آقا قرار گرفته؟ عدوان، دشمنانی قرار گرفتن. شیاطین الانس و جن، شیاطین انس و جن که البته یوهی بعضهم الی بعض. بله بله، ما توحید افعالی داریم، درباره اون میرسیم، عقاید شیعه رو عرض کردم بهش خواهیم رسید. یعنی آنچه که شما میبینید در برابر هر دعوت حقی، یک یا نه یک بلکه جریانهای متکثر انحرافی وجود داره، جریان‌های متکثر وجود داره. می‌خونید دیگه، الان توی تعقیبات نمازتون، توی ادعیه ما، توی نماز قفیله بارها بارها تکرار می‌کنید که هیچ اتفاقی در عالم بیرون از اذن الهی صورت نمی‌گیرد. بعد می‌گن توحید افعالی اینه، اما معنیش این نیست که او مشروع است. نکته‌ها رو حواستون باشه. لذا یکی از این زخرف القولی که قرآن کریم داره اینجا مطرح میکنه، میگه البته این دعوت‌های حق هم خیلیشون اینجوری نبود که دستش بگیره بگه آقا من اومدم شما را فریب بدم، نه، زخرف القول یعنی سخنان آراسته، اونم چی آقا؟ غرورا، برای فریب شما یه سخنانی میبردن، حرفایی میبردن، گاهی اوقات یه سندی هم مثلا نشونتون میدادن، بعضی از افرادم که اهل تحقیق و بررسی میشن این نگاه میگه آقا سند داره من قبول میکنم. خیلی بد. یکی از مهمترین از این جریانهایی که بیش از همه، من 6-7 قول رو درباره مسئله تشیع و ادعای پیدایش تشیع خدمتون عرض کردم، یکی از مهمترین این اقوال رو میخوام بررسی بکنم و باهاش صحبت بکنیم، چون این بیش از همه امروز داره رسانه ای میشه، خیلی زیاد میگن آقا تشیع رو یک یهودی به نام عبدالله ابن سبعی راه انداخته. این آقا بعد توطئه‌اش رو چجوری مطرح میکنن؟ میگن این آقای عبدالله ابن سبعی یهودی، اون چیزی که وهابی ها دارن میگن و دارم عرض میکنم، میگن آقا این یک کسی بود که از پیروزی‌های مکرر مسلمین ناراحت شده بود. خب میدانی اهل کتاب خصوصا یهودی های مکه مدینه خصوصا مدینه اینها دشمنان پیغمبر شدند. حالا میرسیم جلوتر، من صفحات تاریخ رو یکی یکی طی خواهم کرد، مطالب مهمش رو عرض خواهم کرد. میگن این خیلی کدورت به دلش گرفت از پیروزی های مکرر مسلمین و به فکر این افتاد که یه ضربه‌ای به اسلام بزنه، یه ضربه‌ای بزنه، و اومد شروع کرد برای اینکه اتحاد مسلمین رو به هم بزنن شایعه کرد که آقا پیغمبر بعد از خودش کسی رو قرار داده است، یعنی جانشینی پیغمبر رو این بابا اول مطرح کرد و باعث شد که یه اختلاف و افتراقی توی تشیع توی جهان اسلام صورت بگیر. کار این بود. بعد شروع کردن توی متن‌هایی که معمولاً وهابی‌ها همین رو منتشر می‌کنن، اومدن گفتن آقا خیلی از اتفاقاتی که صدر اسلام صورت گرفته گردن این یهودی از خدا بی خبر بود، نیت شومی داشت، این بودی کار رو انداخت. آقا چیا بود؟ شورش مردم مصر علیه عثمان و قتل عثمان گردن این یهودی بود، ابن صدر بود، یاراشو جمع میکنه، اتفاق رقم بخور. اعتقاد به وصایت امیرالمومنین، اعتقاد به مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، دیگه هر چیزی که این وهابی ها میبینن نمیتونن باش کنار بیان، انداختن گردن این عبدالله بن سبع، با این بود رو انداخت شروع کردن و این نظریه رو به شدت ترویجش دادن، به شدت، که توی دوران معاصر ما این جریان تبلیغی رسانه‌ای وهابی ها به زبانهای مختلف از عربی تا فارسی و انگلیسی و زبانهای مختلف گرفته شروع کرده این تبیین رو انجام دادن که آقا شیعه اینه ها، مردم جهان، مسلمون ها، گول شیعه رو نخورید، شیعه اصل و اساسش اینه، داره ما اینجوری معرفی میکنه. و سایت ها و وبلاگ های فراوانی که تولید کردن، کتاب ها، رساله های دانشجویی توی مراکز خودشون، سعودی ها مفصل روی این قصه ورود پیدا کردن، حتی فیلم ها، کلیپ ها، سریال های مختلفی که همش هدفش یه چیزه، بخواد شیعه ای که امروز در برابر جریان وهابی ها ایستاده رو اینجوری از اساس دچار تردید و شبهه بکنه. شروع کرده این فضا رو درست کردن، حتی یه جاهایی هم توی سایت هاشون، حالا تو تصویر هم دوستانم میبینید، مدار تصویر رو بزرگتر هم نشون خواهم داد توی صفحات بعدی بحث، اینا اومدن توی سایت های خودشون گفتن آقا این عبدالله بن سبع یهودی ها، یعنی مزارش هم تو ایرانه، تو ایرانه، و شیعیان عادتشونه که اینها حداقل سال یه بار میان زیارتش. یعنی من و شمایی که الان شیعه هستیم اینجا نشستیم، میگیم آقا کجاست داری میگی؟ اما خب میگن دیگه، دروغه، گفته میشه، کسی هم که اونجا خبردار نیست که واقعه چیه که باورشون میشه، یه عکسم انداختن، یا حتی توی کتابهای فراوانی گاهی اوقات اومدن علیه شیعه اینجوری گفتن که آقا بزرگ شیعه عبدالله بن سبع بوده، اصلا بشم لقب آیت الله العظما دادن، لقبی دادن، او این اصلا بزرگ شیعیان، همه شیعیان احترام میگذارن به او، قبولش دارن. مفصل توی این زمینه کتاب ها و رسانه هایی نوشته شده است و البته دنباله این کار وهابی ها نظریه پردازهای غربی که خیلی از اینا هم اتفاقا یهودی هن، دشمنی بدی با شیعه داشتن، گاهی اوقات اومدن توی این میدان، مثل آقای ولفسن. آقای ولفسن یکی از کسانی که توی حوزه تاریخ اسلام مثلا کار کرده و توی کتاب خودش اومده معرفی کرده، میگه آه شیعه میدونید چیه؟ شیعه رو یهودی درست کرده. و متاسفانه خیلی ها از رو متن همین کتاب او و به اعتبار او اومدن این حرف رو تکرار کردن. یا قضیه اینه، یعنی من شما که اینجا نشستیم، پشت سر ما توی فضای رسانه‌ای و جهانی چی داره اعلام میشه؟ چجوری داریم معرفی میشیم؟ یه همچین نگاهی. و تا گاهی اوقات بدتر از این، یعنی دیگه شروع کردن معرفی کردن، گفتن آقا واقعیت اینه که شیعه یک جریان التقاطیست، یه جریان التقاطیه. یعنی چه آقا التقاطیه؟ یعنی یه جریانیه که اصالت نداره. یه کتابی رو داریم مثلا آقای احمد امین مصری، پس این وهابی های تند رو ایشون توی کتاب خودش فجر الاسلام میاد اینجوری معرفی میکنه، میگه والحق، حق اینه که ان تشیع کان مأوا یلجا الیه، مأوای کسیه که بهش پناه میبره. کل من اراد حتم الاسلام، هر کسی که میخواسته اسلام رو نابود بکنه رفته زیر پرچم تشیع. ببین چه جوری داره واژگونی حقیقت صورت میگیره. هر کسی که میخواسته تعالیم آبا و اجدادیشو از یهود و نصارا تو دل اسلام بریزه رفته زیر اسم تشیع. نمیدونم هر کسی که میخواسته استقلال از براد، هرچی شورشی در تاریخ بوده زیر اسم تشیع و هو به اهل بیت خودشو پنهان کرده و شروع کردن همه اینها رو به شیعه نسبت دادن. یه نقاش یهود، از آراء یهود تو شیعه هست، نصرانیت، زرتشتیگری و مجوسیگری گرفته تا باطنیگری، تا مباحث فلسفه یونان و هندو و بودا، و گفتن آقا شیعه ملقمه ایست از اینها. اینجوری دارن معرفی میکنن ما رو. توی این نظریه مفصل پرداختن دنبال این که آقا میدونید هدفش چیه دیگه؟ هدف اساسیش اینه که اون ارکان تشیع رو هدفگیری بکنه. آقا چی آقا؟ قدیر دیگه اینجا میشه افسانه. قدیری نبوده آقا، کی گفته قدیر بوده؟ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه میشه افسانه. یعنی اگر جوون شما، نوجوون شما ارتباط داشته باشه ببینه، متاسفانه خب ارتباط با قطب پاسخگویی، جریانهای پاسخگو نداشته باشه یا اعتماد نداشته باشه به هر دلیلی، رفته دیگه، رفته. حتی اینا اومدن یه سریالی رو تولید کردن و مفصل، این سریال الحسن و الحسین، یه سریالی رو وهابی ها تولید میکنن و به زبانهای مختلف کار میکنن. این سریال سریالیه که توی چند کشور عربی تولید شد، یعنی توی مراکش، اردن، سوریه، امارات، لبنان این سریال رو فیلم برداری کردن. یه سریال 30 قسمتی که البته میدانید این سریال رو وهابی ها دستور تولیدش رو دادن برای مقابله با سریال مختارنامه. جریان مختار خیلی فیلم قشنگی بود. یعنی شاید شما شیعه هستید و آگاهی نسبت به حساسیت های سریال نداشتید، اما سریال خیلی نکته های تیزی رو داشت و برای جریان وهابی ها به شدت دردناک بود. اومدن سرمایه گذاری کردن و این سریال رو تولید میکنن، یه هزینه بالایی رو برای تولید این سریال پرداخت میکنن. و من اگر بخوام کل سریال رو براتون خلاصه بگم، این 30 قسمت داستانش چیه ها، تمام این 30 قسمت میخواد یه پیام به مخاطب بده، یه پیام. و اونا که آقا شیعه رو عبدالله بن سبأ یهودی درست کرده. ببینید یعنی تمام این فضا اومده به این سمت. بعد حالا بعضی از مردم ها نمیدونیم واقعا، یعنی وقتی یه کارشناسی یه کسی بهشون میگه آقا هر فیلمی رو نبینید، هر سریالی آدم نشینه نگاه بکنه، میزنه این کانال اون کانال توی فضای مجازی، یا آقا مگه چی میشه یه سریال یه فیلم دارم میبینم. آقا بله فیلمه، اما کدواژه هایی توی فیلم ها استفاده میشه. شما سواد تاریخی نداشته باشی سرت کرا میگذارن دیگه. ما مطالعه نداریم بعضی موقع، یعنی میبینیم باورمون میشه اینجوری بوده، من نمیدونستم. حالا دیگه از ذهنت هم بیرون نمیاد چون تصویر رفته تو ذهنت. اثر تصویر در ذهن ما از اثر گفتن و نوشتن و شنیدن اینا خیلی بالاتر. کاری داره انجام میشه توی این فضا و متاسفانه عرض میکنم این سریال از لحظات قتل عثمان شروع میشه تا شهادت امام حسین، یعنی مهمترین حوادث تاریخ اسلام که اتفاقا شما حق و باطل اونجا میتونی رأی‌گیری بکنی. و تمام این حوادث تا شهادت امام حسین علیه السلام میندازه گردن عبدالله بن سبأ یهودی. حس میکنی؟ یعنی خودشون تبرئه میکنه خودش، اما نبودیم که، او بوده. بعدم تازه بعضا رو برعکس میکنه، میگه تقصیر خودتون بود، ما ربطی نداشت. و پشتیبانیشو ببینید، یعنی این فضای رسانه‌ای که به قوت ایستاده تا حمایت بکنه. چرا آقا؟ چون جریان تشیع در برابر این نظام ایستاده، در برابر نظام سلطه داره ایستادگی میکنه. چی بهتر از این که ریشه رو بزنند، ریشه رو بزنند. یه شما از ریشه دوچار تردید بشی، فضای رسانه‌ای قوی. من یه تیکه از فیلم رو نشونتون بدم با هم ببینیم. اینجا مال اوایل اون قسمت‌های اولشه، اون لحظه ایه که عبدالله ابن سبع مثلا داره یه عده‌ای رو جمع میکنه، بهشون مأموریت میده برید عثمان رو بکشید، بعد برید اون فاجعه رو درست بکنید، اون حادثه رو رقم بزنید. داره بهشون مأموریت میده و توی فیلم نشون میده که عبدالله ابن سبع آدمیه که با کانونهای مخفی و سری یهود ارتباط داره، با اونا ارتباط میگیره، از اونا دستور میگیره، میگه آقا برو تو میدون ما پشت سرت هستیم. اینجا داره القا میکنه که تمام حوادث اسلام تا اون دوره همش زیر سر این بود. ببینید این تیکه رو، صدا نداریم آقای افراخت. فیشه هست؟ بله. الان نمیزنه، این رو سیستم رفته. خب بذارید شاید درست شد. یه لحظه اجازه بدیم. چرا قبل سخنانی آماده بود که
صدا پخش می‌کردی؟
آره. آقای صلوات بفرست. ببین صدا نداریم اصلا. به نمیگیره صدایی نمیاد. صدا میاد؟ بیشتر از این نمیشه. میاد صدا؟
به خود را به همه این نفسم و حکم تو برسان و آنچه را گفتن انجام ده و با آنم باز کرد. و اما تو
یعنی خود عبدالله بن سبا است. سبا هست. حالا به اینا مأموریت میده مثلا و توی کانونهای یهود نشونش میده که داره هماهنگ میکنه. یعنی شما نگاه میکنید که اینجا جریان عبدالله ابن سبع رو برای زدن ریشه داره طراحی میکنه و خیلی جالب عرض بکنم براتون که اتفاقا گاهی اوقات شما میرید میبینید که توی فضای مجازی یه تصویرهایی رو منتشر میکنه، مثلا مزار جبل اربعین در سوریه، یا میدونید اینجا کجاست؟ اینجا مثلا مزار همین عبدالله بن سبع هست، مال شیعیانه، کسی که شیعه رو درست کرده، توی فضای مجازی میره. یا اینجا نمیدونم مزار اوس که در اون کوههای مربوط به سوریه وجود داره و جریان نصیریه و همساله اینا رو منتسب میکنه، همونطوری که قبر ابن سبع رو توی ایران معرفی میکنه، یا مثلا تو ایرانه، تو ایرانه، اینا میارن زیارت و توی سایت های رسمی خودشون اینو به نمایش میگذاره، که از سایت هاییه که این تصویر رو منتشر کرد و رو فضای یهودی بودن تشیع کار کرد. خدا شما یه مقداری که دقت میکنید، این دروغ بزرگ وهابی ها زود برملا میشه. یعنی مزار شریف در بلخ افغانستان رو معرفی میکنه به عنوان قبر ابن سبع تو ایران. دقت کنید، اون سواد رسانه رو میخواد دیگه، آدم حواسش باشه. اینا اینا قبرشون رو ببینید، مثلا چه جمعیتی میره زیارت میگه، اینا شیعیانی هستن که ارادتمندان عبدالله بن سبع هستن، به دروغ توی این فضای رسانه‌ای. خب آقا واقعیت مطلب چیست؟ یعنی آیا جریان ابن سبع یه جریان مستندی است؟ اسناد تاریخی چی میگن؟ اینجوری خوب دقت بکنید بحث رو. ببینید بزرگواران، واقعیت اینه که داستان ابن سبع یهودی سند تاریخی نداره. سند تاریخی نداره. یعنی شما نگاه میکنید قدیمی ترین کتابی که داستان ابن سبع رو آورده کتاب تاریخ طبری است. کتاب تاریخ طبری تو این کتاب یه گزارش کوتاهی داده، یه گزارش بسیار کوتاهی رو مطرح میکنه و البته در نوشته های بعدی دائما این یک کلاقشون چی میشه آقا؟ چل کلاق میشه. یعنی شروع میکنن حواسی رو اضافه کردن، اینقدر افزودنی پیدا کرده بدون سند که تو من یه جایی دیدم اینا اومده بودن گفته بودن میدونید شیعیان باورشون اینه، اینا رو کی یاد شیعه داده؟ عبدالله بن سبع که امیرالمومنین از دنیا نرفته ها، او رفته به آسمان ها. نمیگن که از دنیا رفته، میگن بر بالای ابرها زندگی میکنه. اعتقاد شیعیان اینه. ببین پشت سر ما چه اعتقاداتی رو مطرح میکنن. میگن علی علیه السلام در بالای ابرها زندگی میکنه و شیعیان اعتقادشون اینه که وقتی رعد و برق میزنه این صدای قرش علی ابن ابی طالبه. شما میگه ما هیچکی نسلمون پدرانمون هیچی نداشتیم همچی حرفی بزنه. خب دارن مطرح میکنن دیگه. و خیلی جالبه که به این که میگم سند تاریخی نداره، ببینید قدیمی ترین کتاب تاریخ طبری خود آقای طبری متوفای 310 هجری است. خواهش میکنم تیکای علمی بحث رو دقت بکنید، تو ذهنتونم بسپارید، خیلی کوتاه دارم میگم. آقای طبری متوفای 310 هجری است. خب پیداست که خود آقای طبری که زمان حادثه که نبوده قتل عثمان و اینها، 310 چیکار به 35 هجری داره؟ خودش که نبوده. پس با واسطه داره قصه رو تعریف میکنه. واسطه کیه؟ اون کسی که اولین بار داره قصه رو تعریف میکنه و آقای طبری تو کتاب خودش از اون نام میبره، سیف ابن عمر تمیمی است. آقای سیف ابن عمر تمیمی کیه؟ ایشون متوفای 170 قمری است. باز با 35 هجری چقدر فاصله داره؟ یعنی کسی که این واقعه رو مستنداً تعریف کرده باشد اصلا وجود خارجی نداره. اما یه همچین گزارش اومده. آقای سیف ابن عمر تمیمی یک مورخ درباری است در دربار عباسی ها. طبیعی یه مورخ درباری، اونم در دربار کسی مثل هارونی که ضد شیعه بود، قرار نیست بیاد برای شیعه گل و بلبل بنویسه. چیزی که اتفاق افتاد. و خیلی علمای بزرگی درباره این داستان ابن سبع تحقیق کردند، مطالعه کردند، تحقیق جامعی توسط علمای اسلامی صورت گرفته که یکی از این بزرگواران یه شخصیتی است به نام علامه عسکری. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه. علامه عسکری کسی هم که ایشون در زمان حیات چیزی وقت نیست، یه دهه شاید از دنیا رفته ایشون. علامه عسکری کسیه که در زمان حیات خودش نوک پیکان مبارزه با افراطی‌گری وهابی ها بود. عالمانه مبارزه میکرد. ایشون کسیه که از پرفروغ‌ترین افرادی بود که در میدان گفتگو با اهل سنت مستند ورود پیدا میکرد. همه عمرش رو سر این قصه گذاشت، سر گفتگوی با جریان های اهل سنت، همه مستند و علمی. ایشون یک کتابی داره به اسم کتاب افسانه عبدالله ابن سبع. یک کتاب قطوری است، افسانه عبدالله ابن سبع. و توی اون کتاب میاد جعلی بودن شخصیت عبدالله ابن سبع رو اثبات میکنه با اسناد تاریخی که بابا اصلا عبدالله ابن سبع متولد نشده است. همچی کسی ما نداریم. ایشون شروع میکنه توی این موارد ورود پیدا کردن که من توصیه میکنم، حالا شاید کسی حوصله نداره اون کتاب زخیم نمیدونم نقد یا اون بررسی نظریه عبدالله بن سبع رو ببینه، افسانه عبدالله بن سبع رو، این کتاب نقش ائمه در احیای دین رو دوستان بخونید، بسیار کتاب عالی است. خلاصه آثار علامه عسکری است، خیلی کتاب قشنگی است. ببینید ایشون مستند مستدل داره، صبح دو جلد این کتاب، دو جلد درس خیلی قشنگ و ظریف بدون اطاله کلام، پرگویی نمی کنه اصلا، خیلی لطیف خیلی زیبا مباحث رو علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه داره و همین علامه عسکری است که یه نکات جالبی رو درباره این سیف ابن عمر تمیمی و ابن سبا مطرح کرد. تو این کتابش تو نقش ائمه در احیای دین خلاصه آثارش اومده. ایشون میدونید چی میگه؟ میگه این آقای سیف ابن عمر تمیمی که برای اولین بار داره قصه ابن سبع رو تولید میکنه، این آدمیه که خود مورخان و رجالیون اهل سنت هم میگن آدم کذابیست. این خود اهل سنت میگن ما رو پیشونی زدیم دروغگو، خودمون مطرح کردیم این رو. و آدمیه که توی کتابهای خودش تو تاریخی که داره مینویسه صحابه و شخصیت‌هایی که هیچ وقت متولد نشده اند رو مطرح کرده و خلق کرده. یکی از کتاب‌های علامه عسکری کتابی است به عنوان 150 صحابی ساختگی. یعنی ایشون نشسته تو مطالعات موشکافانه خودش در اسناد تاریخ اسلام اسم 150 تا صحابی رو درآورده که اصلاً شناسنامه ندارند و هیچ وقت از مادر متولد نشدند. اما تاریخ نویسان مقرز طرف مقابل و جریان های افراطی اهل سنت اومدن از اینا هی مطلب نقل کردن، هی قصه بافتن. حتی آقای سیف ابن عمر تمیمی تو تاریخی که داره تعریف میکنه به عنوان تاریخ درباری خودش سرزمین هایی رو آورده که تو جغرافیای زمین وجود نداره، مفصل بحث کرده، جنگ هایی رو مطرح میکنه. آقا بین ایرانی ها و کی و چی و اینها دعواهایی شده بود و با اعراب و مسلمون ها که این جنگ ها هیچ وقت اتفاق نیفتادن. و علامه فهرست همه اینها رو در میاره، خوارق عاداتی که نسبت میده به سپاه مسلمین و جریان نمیدونم مقابل چه شد و خوابشون برد و بعد یه معجزه ای صورت گرفت و پر کرده کتاب خودش سیف ابن عمر تمیمی. و آقای طبری از او داره نقل میکنه مطلب. من اینجا یه تیکه عبارتی رو میخوام، یه تیکه فیلم کوتاهیست از علامه عسکری بزرگوارانمون ببینید. ببینید ما سر سفره چه علمایی نشستیم، یعنی علمای حوزه علمیه. من و شما گاهی اوقات میگیم آقا شهید مدافع سلامت، مدافع امنیت، آقا مدافع حرم، همش عالیست، همش درسته. اما اون نقش بیبدیل و بی‌نظیر عالمان عالی رتبه شیعه مثل علامه عسکری، اینا تمام عمرشون رو برای دفاع از مرزهای اعتقادی ما گذاشتن بدون چشم داشت. مثلا خیلی از ما اسمشون رو نشنیدیم، اومده خدمت خودش رو کرده، دفاع خودش رو زده، عمرش رو وقف کرده، سر این قصه رفته. ما شما سر سفره امنیتی هستیم که به لحاظ فکری اینها برای ما رقم زدند. ببینید این حرف ایشون، نگاهی که علامه داره اینجا. صدا رو دوباره نداریم درسته؟ ایشون میگن که من در اوایل تکلیفم بود، اوایلی که وارد حوزه علمیه شده و تکلیف و اینها، میگن من با خودم قرار گذاشتم، روی پیشانی خودم نوشتم وقف، وقف مکتب اهل بیت، و از اون سن اول تکلیف تا امروز هیچ وقت خلاف این وقفم عمل نکردم. همه زندگیم رو، همه عمرم رو. ببینید سن و سالی داشت علامه، یعنی تمام عمرش رو سر این نکته ها، اسم ها، گزارش ها، اینا شاهکارهای علمی علامه بود. خیلی مهمه شما تو تاریخ با این همه تناقض‌گویی هایی که بعضی ما وجود داره بری بشینی اینقدر تحقیق بکنی 150 تا صحابی قلابی در بیاری که بعضی تاریخ نویسان مغرض تولید کردن دارن جریان ها رو به نفع خودشون مصادره میکنه. و خیلی جالب عرض بکنم رضا بزرگواران، در هیچ کدام از منابع مهم و درجه اول جهان اسلام هیچ اسمی از عبدالله بن سبأ وجود نداره اصلا. منابع مهم تاریخ اسلام مثل طبقات ابن سعد و امثال اینها در هیچ کدام اینا اصلا اسم نمیبینید. اما منابعی که اهل سنت هم تاریخ اسلام رو از رو اون مینویسند، منابع درجه یکه، منابع مادر ماست در تاریخ نویسی هیچ جا. مزید بر این که ببینید ماجرای تشیع یه ماجرایی نیست که توی برهه کوتاه زمانی اتفاق افتاده باشه، سال مثلا 35 تا 40 هجری درد میکنید تا 40-50 هجری بعد شما بگید اینو به نسم یه آدم یهودی که اصلا وجود خارجی نداشته راحت مصادرش بکنی. بزرگواران، جریان اهل بیت علیهم السلام 250 سال در جهان اسلام حضور فعالانه خودشو نشون داد و توی گفتگوهاشون، احتجاجاتشون نگاه بکنه، این کتاب الاحتجاج علا اهل لجاج شیخ تبریزی رو نگاه بکنه، پر مملو از استدلال هاییست که اهل بیت علیهم السلام برای حقانیت مکتب تشیع و انحراف جریان مقابل استدلال کردند. آیا میشه این حجم عظیم رو شما نبینی؟ این حضور پررنگ اصحاب امام صادق رو، اصحاب امام کاظم رو، فضل ابن شازان رو، زراره رو، هشام رو، اینایی که در تاریخ اومدن استدلال کردن با خصم، با نقطه مقابل خودشون احتجاج کردن، آیات دال بر ولایت امیرالمومنین رو فهرست کردن، مستنداتش رو ارائه کردن، همه اینا رو شما نبینی و بیا چیکار بکنی؟ بری سر یه گزارشی، گوشه یه کتابی که هیچ سند محکمی هم ندارد اصرار بکنی، بخواییم جریان عظیم و درخت تنومند شیعه رو با یه همچین تیشه ای بخوای زمینگیرش بکنی. این نقشه ای که داره اتفاق میفته، این اعترافیه که خود بزرگان اهل سنت هم گفتن. حالا اینجا رو ببینید، ایشون باز یکی از بزرگان و آیون معظم اهل فتوا از مصر، آقای شیخ مصطفی ادوی، ایشون درباره ماجرای عبدالله بن سبأ توی جلسه ازش میپرسند. آقا بگو ببینم، شما به عنوان یک کارشناس بزرگ اهل سنت نظرت چیه؟ این عبدالله بن سبأ یهودی قصهشو میشه تایید کنیم، نمیشه تایید کنیم؟ ایشون چی میگه؟ خوب دقت بکنید. لم أقف
إنما هي أقوال للمؤرخين أما كسند ثابت فلم أقف على أي سند ثابت بذلك إلا سندا في راوي كذاب.
ببینی میگه من خیلی جستجو کردم و توی تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که این ماجرای ابن سبأ چیزی که بعضی از مورخین نقل کردن و در سلسله سند او انسانهای کذابی وجود داره. اصلا قاعده علمی شما دیگه به اعتماد نمیتونی بکنی. حالا یه سوال، آقا با همه این وضوحی که ماجرا داره، یعنی میدانن خود علمای مصر، علمای اهل سنت همه میدانن که آقا ماجرای عبدالله بن سبأ سند تاریخی نداره، اعتبار نداره، یه چیزیه که درست کردن برای ضربه زدنش، پس چرا جریانهای رسانه‌ای اهل سنت بعضیشون خصوصا وهابی ها اینقدر اصرار دارن که ریشه شیعه رو بزنن به کجا؟ به عبدالله بن سبأ. چه بعد اسم میدونن که آلمانه نیست، میدونن آلمانه نیست، چرا اصرار میکنن اینقدر؟ دلیلش رو میدونید بزرگواران؟ دلیلش یک کلمه است: رشد پرقدرت شیعه در کشورهای اهل سنت. حتی اینا خطر رو فهمیدن، رشد پرقدرت شیعه در کشورهای اهل سنت مثل مصر، مثل سوریه، مثل عراق، مثل جاهای مختلف، این باعث شده که جریان تندرو وهابی ها بیاد با یه همچین تهمتی سرعت بی‌نظیر و بی‌سابقه رشد شیعه توی مناطق رو بگیره. متوسل به این دروغ شدن تا شاید جووناشون باورشون بشه، بگن ای آقا شیعه اینو ما نمیریم دیگه، دیگه نمیریم دنبالش. و خصوصا این موج رو میدونی شما قبل از انقلاب اسلامی برید نگاه بکنید، قبل از انقلاب اسلامی نظریاتشون گوشه کتاباشون یه جایی مینوشتن. با آمدن انقلاب اسلامی، ورود تشیع در عرصه بین المللی، ایجاد قطب بزرگ مقاومت که داریم میبینیم آثارش رو، دیدن آقا شیعه انگار یه چیزی که نمیشه با شوخی کرد، به جلوشو گرفت، شروع کردن مدت توی این فضا دارن کار میکنن. حالا این صدا شاید خیلی مهم نیست، اما چون عربیه ببینید، حالا متن زیرنویسش رو ببینید، اعتراف خود بزرگان و دانشمندان از اهل سنت تو کشورهای مختلف که آقا شیعه چه رشدی کرد. ببینید نهای عثمان خمیسه. میگه به جووناشون شما برید شراب بخورید دنبال این برنامه های فاسد، اما تو جلسات شیعه شرکت نکنید. حتی اگه اینا صحیح بخاری میخونن صحیح مسلم، نرید تو جلسات شرکت بکنید. چرا آقا؟ چون شیعه، علمای شیعه در طول تاریخ نشون داده اهل گفتگوست، اهل گفتگوست، دعوا و سر و صدا کردن نیست. این منطق شیعه نفوذ کرده، داره جذب میکنه، جووناشون دارن تضاد رفتاری اهل سنت رو با قرآن کریم میبینن دیگه. آقا قرآن چی میگه؟ میگه با یهود اینجوری باش، قرآن میگه با جریان کفر اینجوری باش. بعد نگاه میکنن به سران کشورهای خودشون، قضیه برعکسه، به تردید افتادن، اومدن سمت تشیع. میگن اونی که داره حرف قرآن رو پیش میبره جریان حزب الله لبنانه، جریان شیعه است. اون نمادیه که توی انقلاب اسلامی داره خودش رو معرفی میکنه، توی این فضاست که این خوف بدی افتاده. لذا برای اینکه یه مقداری سرعت این قضیه گرفته بشه، متوسل به دروغ شدند. و متاسفانه چون بعضی از خانواده های ما، بچه های ما، نوجوان های ما آگاهی لازم رو ندارن، از اون ور بچه های اونا میرن شیعه میشن. بچه ما اگه آگاهی لازم رو نداشته باشه، با کوچکترین شبهه تردید طولش میفت. خدای متعال به همه ما این توفیق رو بدهد که در مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم. زندگی شما پر از نور و برکت و نشاط، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.